که باشه، موردی که باشه، چی ابزارهایی را ما نیاز داریم تا مقاومت کنیم در مقابل اون بی‌عدالتی؟
از دیدگاه خود انسان یک موجوده که به مرور زمان به چیزی میتونه حبت بگیره یا عادت بگیره به طور کلی و یک دفعه چیزی برای از او قبولانده نمیشه و هر چیزی یک پروسه زمان بر میباشه. فعلا باعث ازی شده که در حالت سردرگمی قرار بگیرن. مثلا من خیلی از دوستایی که دارم چیزی که قبلا میدن و چیزی که فعلا هستن فراموش شدن، یعنی بیشتر در یک حالت مبهم قرار دارن، چیزی که نمیفهمم چی درست است چی غلط است.
سلامت باشیم، خرسند شدیم از حضور شما در این گفتگو و استفاده میکنیم از پاسخهای قشنگ شما در مصاحبه خود. بینتون عزیز اوقات خوب و خوش داشته باشیم، عصر خوبی انشالله که سپری بکنیم.
سلامت باشین، قربان شما.
تشکر میکنیم دوستان عزیز از همراهیتان با برنامه روی موج جوانی. ما امروز از مقاومت میگفتیم و خب گزارش خانم شیما وفا را هم شنیدیم. مقاومت را معنی میکردیم. مقاومت یعنی از برنامه‌ای که داری دست نکشی جوان عزیز، کار خود به خاطر فشاری که میایه نیمه کله ایلا نکنیم.
بعضی از ما با چه شور و هیجان کار شروع میکنیم خانم ایداری؟
بله.
ما با اولین موانع دست از تلاش میکشیم.
میدونین چرا؟
ولی به نظر من کاری بعضی از ما شبه او دونده است که با تمام قدرت میدوه.
بله.
و بعد از لحظات نفسش میگیره و میسوزه، دیگه نمیتونه ادامه بده. شروع انفجاری هم همین رقم است دیگه. وقتی موانع و سختی های کار نمیسنجیم دیگه نمیتونه ادامه بده.
بله. وقتی از کسانی که به موفقیت رسیدن میپرسیم چطور شد که به اینجا رسیدین، داستان های قصه میکنن که شگفت زده میشین.
هموتوس کاملا درست است. اونا از شکم مادر یا از بطن وجود مادر بهتر است بگیم به اون جایگاه ها نمیرسن. یعنی هیچ کس از بطن و وجود مادر به جایی نمیرسه.
بله، اونا خودشان خوب میدونن که گنج در رنج هست. دوستان عزیز شنونده ما میدونن که ما در برنامه بخشی داریم به اسم چهار فضل که در روزهای زوج خانم احمدی بله ضرب المثل، یعنی قصه یک ضرب المثل بر ما و شما میگن. امروز هم مشنویم،
با ما همراه باشیم. چهار فصل.
سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز، همراهتان هستیم از بخش چهار فصل با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگر. ضرب المثل امروز ایست: آنچه تو اندیشیده ای من هم از آن غافل نبودم. نقل کردن که در روزگاران دور مردی زندگی میکرد که با فروش پارچه و تکه روزگار خودم میگذراند. او هر روز بخچه پارچه را به دوش خودش منداخت و پیاده در کوچه های شهر میگشت و تکه میفروخت. هر جا که خسته و مانده میشد بخچه خود روی زمین میماند و یک نفسی تازه میکرد و دوباره برای خودش ادامه میداد. یک روز به خارج از شهر رفته بود. هوا خیلی گرم بود و تکه فروش با بار سنگینی که داشت خسته و مانده شده بود. بخشه تکه‌های خود به کناری ماند و نشست و با خودش گفت: دیگه توان و جان راه رفتن ندارم. در این هوای گرمم نمیتونم قدم از قدم بردارم. کاش کسی از راه میرسید و بر بردن این تکه‌ها کمک میکرد. وای چه کنم با این گرما؟ تک فروش ده همی فکر و خیال بود که ناگهان یک سوار از دور رسید. سوار که گرد و خاک کنان در بیابان پیش می آمد، با دیدن تک فروش دور گرد افسار اسب خود کشید و ایستاد شد. بعد هم از همو بالای اسب پرسان کرد: ای مرد، در این بیابان چی می کنی؟ تک فروش گفت: می بینی که خستگی خود از تنم بیرون می کنم. مرد گفت: آلی از چه خاطر خسته شدی؟ تک فروش گفت: تکه فروش دورگرد است و با این بار سنگین مسافت زیادی طی کرده. اگه از ساعتی تو هم این بغچه را در پشت اسبت بانی و بیاری، تو را دعا میکنم. سواره یک نگاهی به مرد و بغچهش کرد و گفت: اگه من تکه ها را به پشت اسبم بانم، باز خودت چه میکنی؟ مرد گفت: پیاده و آرام پشت سرت میایم، تو کمک کن تا خدام به تو کمک کنه. مرد سواره در حال شنیدن حرفای تکه فروش بود که از دور در بین سبزه‌های بیابان چیزی را دید که تکان می‌خورد. حرکتی نکرد و به اونجا چشم دوخت. از بین بوته‌ها یک خرگوش پرید و خیزکنان پیش آمد. وقتی به سواره رسید، دیگر مثل باد دوید. سواره هم برای گرفتن خرگوش مثل برق تاخت و تاخت و تاخت. خرگوش می‌دوید و سواره هم به دنبالش. مدتی که هر دویشان رفتن، سوار با خودش گفت: عجب اسب تیزپایی دارم. حالا که یک قسمی است، چرا فکری بر تکه های اون مرد نکنم؟ اگه تکه ها را با پشت اسبم بانم و بتازم، این مرد به گرد پای اسبمام نمیرسه. پس بهتره که برگردم و بهش بگویم که حاضرم بهش کمک کنم. سواره پیش تکه فروش برگشت. تکه فروش هم که تاخت اسب او را دیده بود، با خودش گفت: چه اسبی و چه سواری؟ اگه این مرد پارچه های مره روی اسب خودش بانه و همه قسم به تازه، چه کاری از ما ساخته است؟ شیطانه دیگه، میتونه هر کسی رو فریب بده. اگه او بیایه و در بردن پارچه ها اصرار داشته باشه، پیداست که یک خیالایی در سر خودش داره. پس باید هوش خود بگیرم. مرد اسب سوار پیش آمد. پارچه فروش پرسان کرد: چی شد که یک دفعه از جای جستی و به تاخت رفتی؟ مرد سواره گفت: خرگوش را دیدم که ای طرف و طرف می رفت، خواستم او را بگیرم که نشد. آنی می خواهی با بغچه تکایت چی کنی؟ مرد گفت: بدوش می گیرم و آرام آرام رای خودم می رو. سواره گفت: ماندم ایشیا، هوا گرم است و راه طولانی. تکه فروش گفت: چاره ای نیست، باید بارم دیگه، می رو. کم کم می رو. سواره گفت: کار سختی است، دلم نمیایه تو را در بیابان تنها بانم و برم. بغچه تکایت و مبته تا پشت اسبم بانم و برم. تکه فروش نگاهی به مرد و اسبش کرد و گفت: گفتم که خودم میبرم. بدان که آنچه که تو اندیشیده ای، من هم از آن غافل نبودم. از او بعد اگه کسی به دنبال فریب دیگران باشه و بخواید به او بگوید که میدانیم در چه خیالی هستی، بهش میگن: آنچه تو اندیشیده ای، من هم از آن غافل نبودم.
Just don't let me be now. Oh, cause my که تو خوبی و زیبایی و گیرایی، در شهر قیامت شده از رویت ابرویت، در خانه به من خوب من ای ماه تماشایی.
برایتان شاکری ده، موفقیت را معرفی بکنه.
والا معرفی کنین، خوشم میشم خانمه داری.
بله، میگن شاکری ده موفقیت اول استقامت، دوم خب. استقامت و سوم هم استقامت هست.
یک دفعه دیگه هم یادم است که گفتین اول تلاش، دوم تلاش و سوم هم تلاش.
خواهیم آمده تلاش به استقامت میشه. تلاش شهرت یا نام خانوادگی مقاومت است دیگه.
اینه تو بگوی نه؟
بله
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر من مقاومت، استادگی و قوی بودن در برابر مشکلات است. واقعا که مردمان غزه در مقابل ظلم کفار و در مقابل ظلم یهودیان و اسرائیل مقاومت کردن، به خاطر دین خود، به خاطر اسلامیت خود، اینا از خود مقاومت نشان دادن و تمام مردمای غزه از جمله قهرمانانشان به حساب شدن، مردمان شجاعش که شهید شدن، لقب شهیدانش کسب کردن و اینا تمامشان در مقابل ظلم یهود قوی بودن و مقاومت کردن. دینشان، اسلامیتشان این انگیزه برشان میده که اینا در مقابل مشکلات و در مقابل زجرهای کفار قوی باشن و مقابله کنن، که به نظر شخصی ما دینشان و آیینشان برشان همین انگیزه را میده که اینا قوی باشد در برابر مشکلات، در برابر چالش های زندگی، در برابر همین انگیزه ها و در برابر همین دغدغه های کفار اینا قوی بودن انتخاب میکنن و مقاوم میباشن.
بعضی وقتی که به می طبیعت سعی می کنم چیزای زیاد را یاد می گیرم. خب. من نظرم یکی از بهترین معلم ها طبیعت هست.
جدیدترین چیزی که یاد گرفتین خانم ایداری چی است؟
من وقتی به می گلا سعی می کنم چیزای جدیدی کشف می کنم. یکی از کشفای میست که راز دوام بعضی از گل ها یک ذره مقاومت بیشتر است. دیدینم به می گل فروشی ها که برین که مثلا گلدان و گل بخرین، میگه این گل مقاومتش بیشتره.
بله بله، ما هم به همین نظر هستم. بعضی وقتا میبینیم که گیاه در سرک پخته رویدنه.
بله.
یعنی او گیاه کم کم مقاومت کرده و مقاومت کرده تا ای که سر از سرک پخته در آورده.
بله دقیقا. به نظر ما رمز موفقیت بعضی هم یک ذره تلاش و مقاومت بیشتر هست.
اینی گفتان بسیار جالب بود. این موضوعی که ترک کردین بسیار خوشم آمد.
مقاومت به معنای استادگی و پایداری در برابر ظلم و ستم است. این مفهوم می تواند در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شود. در مورد مردم غزه، مقاومت آنها نماد اراده و عزم راسخ برای حفظ هویت، سرزمین و حقوق خود در برابر تجاوزات و ظلم‌های رژیم صهیونیستی می باشد. مردم غزه به دلایل مختلف مقاومت می کنند. یکی از این دلایل عشق به سرزمین و تاریخ خود است. آنها به خوبی می دانند که اگر در برابر ظلم سکوت کنند، ممکن است همه چیز را از دست بدهند. همچنین احساس همبستگی، حمایت از یک دیگر در میان مردم غزه با آنها انگیزه می دهد تا در برابر چالش ها استادگی کنند.
خب ساعت 6 و 6 دقیقه به وقت افغانستان است آقای موحد.
بله،
امروز
بله.
کجا بریم؟
امروز هم اگه منظورتان گشت و گذار است خیلی جا میریم.
بله.
با پیشرفته ترین کشورهای جهان.
به به.
آماده هستین؟
آماده ایم.
بله.
گشت و گذار.
یک سلام مخصوص به علاقمندان بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی. دوستان گل جوان، پیشرفته ترین کشورهای دنیا از لحاظ فناوری به کشورهای توسعه یافته گفته میشن که از لحاظ تکنولوژی گپ اول در دنیا میزنن. معیار اصلی کشورهای فوق پیشرفته در وضعیت اقتصادی و صنعتی سطح بالایش به شمار میره و قلم داد میشه. برای مثال میزان درآمد سرانه یکی از مهمترین معیارها برای تعیین پیشرفته ترین کشورهای جهان است. علاوه بر این، نرخ تولید ناخالص داخلی یا GDP این کشورها همیشه در سطح بالای قرار دارند. بنابراین میشه گفت که هر چقدر GDP یک کشور بالاتر باشه، وضعیت اقتصادی و صنعتی او کشور هم بیشتر است. دوستای عزیز، در ادامه و چند برنامه از پیشرفته ترین کشورهای جهان با شما سخن میگیم. همون قسم که گفتیم، پیشرفته ترین کشور جهان بر اساس معیارهای اقتصادی همچون میزان سرانه درآمد شناخته میشوند. اما پیشرفته ترین کشور جهان از نظر تکنولوژی کدام است؟ مدرن ترین کشور جهان کجاست؟ پیشرفته ترین کشور جهان از نظر علمی چطور؟ پیشرفته ترین کشورهای جهان از نظر تکنولوژی کدام است؟ بیاین که از ژاپن شروع کنیم. ژاپن پیشرفته ترین کشور دنیا از لحاظ فناوری. این کشور رتبه اول پیشرفته ترین کشور دنیا را در اختیار دارد. کشور ژاپن به نسبت وسعتش از تراکم جمعیت بسیار بالایی برخوردار است. مساحتش برابر است با 3.0% کل مساحت دنیا، که به صورت مجموعی از جزایر در جهت شمال شرقی جنوب غربی بین 35 تا 45 درجه عرض شمالی گسترده شده و به شکل یک کمان در میان اقیانوس آرام و دریای ژاپن محصور مانده است. ژاپن از لحاظ پیشرفت در زمینه صنعت روباتیک و موترسازی حرف اول در دنیا می زنه. شرکت های بسیار کلان نظیر تویوتا، توشیبا، هوندا و سونی متعلق به کشور ژاپن هستند و هر کدام جایگاه بسیار خوبی در صنایع مختلف دنیا دارد. ایالات متحده آمریکا، غول فناوری‌های جدید. آمریکا در برخی از زمینه‌های فناوری جزو پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است. شهرهای نظیر کالیفرنیا و نیویورک جزو سریع‌ترین شهرها از نظر سرعت اینترنت هستند. دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ چون اینتل، گوگل، دل، IMD و هزاران کمپانی دیگر در این کشور واقع شده. آمریکا همچنان در زمینه علوم هوافضا حرف اول در دنیا می‌زند. صنایع اصلی ایالات متحده آمریکا شامل فناوری‌های پیشرفته در حوزه نفت و گاز، فولاد، موترسازی، اینترنت، مواد کیمیاوی، الکترونیک، کشاورزی و زراعت و مواد غذایی، کالاهای مصرفی، چوب، استخراج از معادن میشه. آمریکا از لحاظ طبی نیز جزو پیشرفته‌ترین کشور دنیا محسوب میشه و بیشتر نوآوری های طبی در این حوزه درمان این کشور مورد استفاده قرار می گیرند. خب دوستان عزیز، چون وقت ما کم هست، همکاران مزوتا فرمان اشاره میکنن که این بخش دیگه همینجا خاتمه بتم. انشالله در برنامه های بعدی باز هم از پیشرفته ترین کشورهای جهان شما را مطلع خواهیم ساخت، اما در ادامه برنامه همراه ما باشین. هم آهنگ با صدای شاه رسول قاسمی، زیبا وطنم.
بله، بسیار زیبا بود.
بله خانم ایدری.
بله.
آهنگر با وجود سختی های زیادی پیوسته ذکر خدا میگفت.
بله.
و یاد خدا رو میکرد. ازش پرسان کردن دلیل این همه شکرگزاری چیست؟
خب نظر من که به یاد خدا بودن و شکر خدا رو گفتن که دلیل نمیخواد، آدم باید همیشه از ذکر خدا بر لبش باشه.
خب این درست است، ولی او آهنگر یک دلیل جالب تر داشت.
چی؟
او میگه که پاره های آهن در زیر سندان گذاشته و با پتک میزنم، پاره هایی را که به درد نمیخوره دور میپرتم.
خب این چه ارتباطی به همیشه ذکر گفتن داشت؟
او میگه که من خدا را شکر میکنم که مرا به انواع سختی ها آزمایش میکنه. ولی دور نمیپرته یا کنار نمیمانه.
جالب است.
من خود با او آهن که بر سرش پتک میخورم مقایسه میکنم. من او را در کوره قرار میتونم با پتک بر سرش میزنم ولی کنار نمیمانم، بلکه ازش یک چیزی جورو بکنم.
یعنی ذکر آهنگر به این خاطر بوده که قابلیت ساخته شدن را داره.
خیر ببینی، آهنگر ای امید داشته که در سختی های روزگار از او همه بنده ای که خدا میخواید در واقع ساخته شود. بله
بسیار جالب.
مقاومت در برابر برخی کارها و امورات می تواند به ما کمک کند تا از آسیب‌ها و مشکلات جلوگیری کنیم. در اینجا به چند مورد اشاره می کنم که باید در برابر آنها مقاومت کنیم. 1. فشارهای اجتماعی. در برابر فشارهایی که از طرف دوستان یا جامعه برای انجام کارهای نادرست که وجود دارد باید مقاومت کنیم. 2. عادتهای مضر. در برابر عادت‌های مانند سیگار کشیدن یا مواد مخدر باید استادگی کنیم. 3. تجربه‌های منفی. در برابر تجربیات منفی که ممکن است ما را دلسرد کنند باید مقاومت کنیم. 4. فکرهای منفی. در برابر افکار منفی و خود انتقادی باید استادگی کنیم و به خودمان اعتماد داشته باشیم.
باید اجازه میتونی که یک گفه رو باید تکرار بکنم؟
بفهمیم.
ای که ما از طبیعت خیلی چیزا یاد میگیریم.
کشفای شما خانمیداری از طبیعت بسیار شنیده نیست.
بله. خواهش میکنم، طبیعت به ما میگه که اگر متوقف شوی شکست میخوری.
به همین خاطر است که در جاده زندگی به خصوص برای جوانها توقف ممنوع است. کشفتان یادتان نرد. بگید.
شما دیدین که رودخانه ای که پیوسته جاری سرانجام به دریا وصل میشه و جزء دریا میشه؟
خب.
خب همین آب اگر راکت بمانه تبدیل به مرداب میشه که دیگه از زلالیش خبر نیست.
گپ اصلی تا بگو همشه.
گپ اصلی ما ایست که اگه انسان مثل رودخانه باشه و گاهی آرام و گاهی تند راه خودت هی بکنه و توقف نکنه به پیروزی میرسه.
بله درست است. هوشنگ ابتهاج میگه که آبی که براسود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوسته
روان
است.
شعرهای زیاده داریم که در مقابل ظلم زورگویان و قلدران دنیا و نهنگ ها استاده شدن و نگذاشتن کشورشان به قهقرا بره و همچنان از بین بره کاملا. نگفته نمانه یک امر خیلی ضروری است که در درون انسان ها باید شجاعت و دلیر بودن و مقاومت زنده باش و از بین رفتن این خواص های خوب انسان نمیتونه زندگی بکنه و رای خودت درست پیش بره.
خانم ایدری، گفتیم که امروز روز غزه است.
بله.
هرچند که جبهه مقاومت شخصیت‌های بزرگی را از دست داده، شخصیت‌هایی که جایشان پر نمیشه، ولی خب همه هم میدونیم که آزادی هزینه داره.
درست است.
و امروز اگه مقاومت پرچمش بلندتر از قبل است، به دلیل مقاومت استقامت رزمندگار مقاومت و مردم است.
بله. فردا هم که آتش‌بس میان غزه و رژیم صهیونیستی برقرار میشه، با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی به هیچ کدام از خواستهای خود نرسیده و در واقع جز ویران کردن مناطق مسکونی، کشتن اطفال و زنان و مردم بیگناه به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده و دستاورد نداشته، یعنی مردم غزه و فلسطین و جبهه مقاومت به یک پیروزی کلانه دیگر دست پیدا کردند.
بدون شک از برنامه روی موج جوانی هم روز غزه را تبریک میگیم و هم پیروزی جبهه های مقاومت را.
خب یک ربایی هم تقدیم به مردم غزه و شهدای جبهه مقاومت میکنیم. آن قوم که کرده شهدایی تقدیم، دور است از او دور که گردد تسلیم. دیده است جهان با زن و کودک کشتن، هرگز نشود شکست دشمن ترمیم.
بله، میریم با استقبال بخش دیگری از برنامه جوان گشت.
جوان گشت.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کمیلی و تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنید. خب امروز روز جهانی غزه هست و فکر میکنم که همچنان طبق یک سال گذشته ای که ما پشت سر گذاشتیم، خبر اول همه رسانه های جهان همچنان غزه و مقاومت بی‌نظیر مردم غزه هست. این مقاومت شما چگونه توصیف میکنین و برای ما بگین که چی به مردم غزه انگیزه میده که علی رغم حالا اگه کمبود سلاح، کمبود امکانات یا هر چیز دیگه ای که هست، ولی همچنان سالهای ساله که در مقابل رژیم کودک‌کش اسرائیل مقاومت میکنه.
عرض سلام و ادب خدمت شما. همطور که فرمودین، حالا به خصوص این روزها که داره خبرهایی از پیمان توافق میاد برای آتش بس و غزه یک لحظه هم سر خم نکرد و داره به نتایجی که میخواد میرسه با رهبری حماس و اینها یه الگویی برای مقاومت، الگوی جدید تاریخی در جهان ارائه کردن. ببینید، به نظر میسه چند تا عامل مؤثر بوده. یعنی واقعا یکی این که مردم غزه خب به تجربه های تاریخی خودشون در این 70-80 سال مراجعه کردن، خودشون و کشورهای پیرامونشون، و خب دیدن که انتخاب های مختلفی فراروی آدم ها هست، این که خب سازش کنن در یه رفاه نسبی بدون استقلال زندگی کنن، تنش هم نداشته باشن، یا اینکه مثلا مقاومت بکنن، سرکوب بشن، چون که لوازم لازم برای ایجاد قدرت رو در خودشون ایجاد نکردن، یا اینکه مقاومت کنن و با عقلانیت لوازم و اقتضائات مقاومت در خودشون ایجاد کرده باشن. الان البته مهمترین اینها به نظر میرسه اون تربیت ایمانی و دینی است که در غزه اتفاق افتاده، که میتونه انتخاب مردم یه جامعه، یه شهر، این شهر 2-3 میلیونیه، اینا میتونن این انتخاب رو داشته باشن، که الان که ما خب علارغم شناختی که قبلا از غزه داشتیم، الان که فیلمایی که از زندگی مردم میبینیم، این برای ما بیشتر نمایان میشه که در همین بمباران‌ها کلاس‌های قرآنشون، حفظ قرآنشون رها نشده. انس این مردم، بچه کوچیکو مصاحبه میکنه، وقتی میخواد توصیف کنه آیات قرآن رو تلاوت میکنه، قرآن انگار با گوشت و پوست و خونه، قرآن با قرائت مقاومت. این ریشه ایمان و این قرائت صحیح از اسلام و قرآن که در اینها وجود داشته مستعد شده برای اینکه بتونن به این الگوی درست برسن. اون الگوی درست این بوده که خب مقاومت اختزاعاتی داره، بدون قدرت مقاومت پوچه، معنی نداره. یک کشوری مردمش انقلاب سیاسی میکنن، یک کودتا میشه در کشور کناری، خودشون دیدن کودتا میشه، دوباره همون تفکر میاد بالا. کاری که حماس کرده که متفاوت کرده حماس رو و مردم غزه رو الان اینکه در خودش قدرت واقعی ایجاد کرده، یعنی قدرت نظامی به تعبیر یکی از نخبگان حماس میگفت که این به اصطلاح قذیفه یاسین یا این بمب یاسینی که رو دوش ما هست، اونی که میتونه بالاخره 4 تا نظامی رو از پا در بیاره، تانک اونا رو از کار در بیاره، اینه که تفاوت ایجاد کرد. والله خب بلاز دارایی ها خیلی از کشورهای دیگه هستن که دارایی بیشتری دارن، ولی سر این قصه یعنی مقاومت و استقلال نظامی حاضر نشدن و جرئت نکردن. چون اینا این جرئت رو پیدا کردن که خب البته جمهوری اسلامی نقش جدی داشته در اینکه دست اینها رو تو این جهت پر کرده، به قدرت واقعی دست پیدا کردن و اون ایمان الهی که بستر این بوده، این انتخاب آگاهانه مردم بوده که واقعا هم همینطوره، تا همین الانش مردم بازم پای کار فکر مقاومت هستن، با اینکه دیگه هیچ چیزی ندارن واقعا، بالای 50,000 شهید دادن دیگه، آب خوردن دیگه ندارن در بسیاری از مناطقش. این خب یه معجونی درست کرده که همونطور که فرمودین فقط باعث شگفتی است. یعنی به نظرم ما باید احتمالاً چندین سال بگذره تا بتونیم بفهمیمش.
با توجه به اونچه که امروز در منطقه در جریان هست، شما آینده غزه و مردم چگونه ارزیابی میکنین؟ به طور کلی فکر میکنین که منطقه در آینده تر چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟
این سوال خیلی خوبیه. البته این رو در پرانتز بگم که به اصطلاح ما همواره، یعنی اراده های انسانی است که تعیین کننده است و هر لحظه ای که آدم ها اراده کنن و از یه فکری برگردن، خداوند با هیچ قومی به سرخاله نیست و قرارداد نبسته که حتما حمایت میکنه. ولی آنچه که ما الان میبینیم، علارغم اینکه به لحاظ سیاسی شاید حس بشه که بر جاهای ضعف در جبهه مقاومت ایجاد شده، ولی اون چیزی که من میبینم، یعنی من میدان رو اینگونه میبینم، من از زاویه مردم میبینم، اون چیزی که من دارم میبینم، میزان آمادگی مردم به خصوص جهان عربه، به خصوص مردم منطقه پیرامون غزه با فکر مقاومت با همه دسیسه‌هایی که شده برای اینکه زندگی عادی رو مردم اونجا انتخاب کنن و پیشنهادهایی و الگوهایی داره ساخته میشه، مثلا در سعودی در جاهای مختلف تا اینو انتخاب کنید دیگه، اینا هیچ با هیچ کاری ندارن، ما هم داریم حمایتشون می‌کنیم، صبح تا شب هم خوشن. علارغم این باز هم فکر مقاومت که زندگی با عزت و استقلال پایدار هست، این به نظر میرسه ده ها برابر سال‌های قبل طرفدار پیدا کرد. یعنی خود شبکه‌های اجتماعی که یه تکنولوژی امروزی هست، این زمینه رو فراهم کرده که این فکر و این الگوها منتشر شده و چیزی که ما الان داریم می‌بینیم در فضای مجازی، در فضای مردم، رسانه‌های عمومی مردمی و اون چیزی گزارش‌هایی که از پژوهش‌ها به اذهان میرسه اینه که فکر مقاومت طرفدار بسیار بیشتری از ایده‌های دیگه پیدا کرده، ولو اینکه به لحاظ سیاسی ممکنه هنوز نشانه‌ها دیده نشه، ولی به نظر میرسه که آینده روشن و مثبتی خواهد بود.
ملت تشکر می‌کنم از شما و نظرات ارزشمندی که با ما به اشتراک گذاشتید.
سلامت باشین، بزرگوارین.
مقاومت یک ایمان است، یک تفکر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است. مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است، چیزی که ایمان یک عده مردم است، چیز قراردادی نیست. که من حالا میگم چرا ایمان مردمه، این با فشار آوردن نه فقط ضعیف نمیشود بلکه قوی تر میشه. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباثت ها انگیزشون قوی تر می شود و دامنه جبهه مقاومت گسترده در می شود. وقتی جنایات سبعانه دشمن رو می بینن، اون کسانی که تردید داشتن که باید مقاومت کرد یا نه، از تردید بیرون میان، می فهمن که جز با سینه سفر کردن در مقابل ستمگر و ظالم و زورگو نمیشه و انسان را خودش را ادامه بده.
خب خانم ایدری دیگه بله. فرصت نداریم، پیامک های دوستای عزیزم ماند و خیلی از گپ های ما و شما ناگفته.
بله، فقط هم وقت داریم که با یک حدیث از امام علی علیه السلام برنامه را به پایان ببریم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
امام علی علیه السلام میفرمایند نیکبخت‌ترین مردم کسانی هستند که نیکی را به کار میبندند.
به به، امیدوار هستیم که همه با این سفارشات ائمه بزرگوار و امام علی علیه السلام گوش کنیم و در زندگی خود پیاده کنیم.
انشالله که سعادت دنیا و آخرت ما تامین شود. خب دوستان عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند متعال روز و روزگار با شما خوشتی شود.
خداوند یار و نگهدارتان.
پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ
به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اعتراف رژیم صهیونیستی بر شکست در مقابل حماس. و سیاست روسیه و ایران در قبال افغانستان. روز 29 جدی به عنوان روز غزه، نماد مقاومت فلسطین، در سال 1388 هجری خورشیدی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی رئیس جمهور وقت ایران برای اجرا ابلاغ شد. امروز روز غزه اهمیت مضاعفی در جهان اسلام دارد و فرصت مناسبی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین هست که روزها سخت‌ترین شرایط زندگی در نوار غزه را تجربه می‌کنند. البته ساکنان غزه با مقاومت در برابر جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی بیگانه نیستند و اصلا فلسفه نامگذاری یک روز در تقویم مناسبتی ایران به نام روز غزه برای تجلیل از مقاومت جانانه ساکنان این نوار باریکه در فلسطین اشغالی است که در جنگ 22 روزه در سال 1378 مقاومت بی‌نظیری از خود در برابر اشغالگران نشان دادند. بنابراین روز 29 جدی مصادف با روز غزه است، روزی که میتونه فرصتی برای بازگویی مظلومیت مردم نوار غزه در جنگ 22 روزه در سال 1378 و آگاهی بخشی بیشتر به افکار عمومی جهان نسبت به عمق وحشیگری و کودک‌کشی رژیم غاصب صهیونیستی باشه. مقاومت مردم غزه در حالی صورت گرفت که در جنگ 16 ماهی اخیر هم رژیم صهیونیستی سرانجام مجبور شد شکست را بپذیره و تن به آتش بسپته. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با شکست در برابر حماس و ناتوانی این رژیم در آزادسازی اسرای خود در غزه اعتراف کرد. گیدئون سار تاکید کرد که ما برای ماها نتونستیم حتی یک اسیر را زنده بازگردانیم، بنابراین مسئولیت ما به عنوان یک دولت بسیار سنگین است. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تصریح کرد علی‌رغم ضرباتی که به حماس وارد کرده ایم اما نتانستیم اهداف جنگ در مورد این جنبش را محقق کنیم. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از 7 اکتبر 2023 جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه براه انداخت که بر اثر آن افزون بر ویرانی های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر اونا زن و کودک هستن شهید و زخمی شدند. با وجود همه این جنایت ها رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که پس از گذشت بیش از یک سال از جنگ علیه ساکنان غزه نتانسته به اهداف خودش از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه، دست پیدا بکنه. سرانجام روز چهارشنبه 26 جدی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از موفقیت تلاش ها برای آتش بس در غزه خبر داد و اعلام کرد طرف های فلسطینی و اسرائیلی با توافق آتش بس در نوار غزه موافقت کردند. اجرای توافق از امروز آغاز می شود و بر اساس توافق حماس 33 اسیر را در ازای آزادی اسرای فلسطینی آزاد خواهد کرد. ارتباط ما برقرار هست با دکتر سید بصیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر احسانی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو داری در سراسر دنیا. خدمت شما
هستم. ما در خدمت شما هستیم. تشکر بسیار زیاد از شما ای دکتر بخاطر اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب روز چهارشنبه محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از موفقیت تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه خبر داد. دیروز هم خبری آمد که کابینه امنیتی سیاسی رژیم صهیونیستی با توافق آتش‌بس در غزه موافقت کرده و عملاً بناست که توافقاتی که صورت گرفته اجرایی شد و اسرا هم آزاد شد. ارزیابی بفرمایید آقای دکتر.
بله، عرضم به حضور شما که در رابطه با ماجرای آتش بس ما میتوانیم به یک حقیقت بسیار بزرگ پی ببریم، علی‌رغم تبلیغات رژیم صهیونیستی در طول این چند ماه که ادعا میکرد که حماس و مقاومت از بین رفته و دیگه اون توان بازیابی خودش رو نداره. ما امروز می‌بینیم که عملا یک خواب و خیال بیش نبود که هرگز تعبیر نشد. امروز شما می‌بینید که مقاومت زنده است. شما نمی‌تونید با یک جریان مرده وارد مذاکره بشید. اگر جریان مرده باشه نیاز به مذاکره نیست. پس جریان مقاومت و حماس کاملا زنده است و علاوه بر اینکه زنده است کاملا قدرتمنده. شما نمیتونه با یک جریانی که ولو زنده است و ضعیف هست عرضم به حضور شما که وارد مذاکره بشه، بلکه او رو از بین میبریم. ولی اینکه نشان میده که اینها میان بالاخره پای میز مذاکره و به شروط طرف مقابل تن میدهن بعد از مدتها ماها بمباران و جنایت و نسل کشی که اونها در غزه به راه انداختن، این نشان از این داره که مقاومت هم زنده است هم کاملا قوی است که میتواند طرف مقابل رو مجبور بکنه به این که شرایطش رو بپذیره و مطابق خواسته های او عمل بکنه. و این ناکامی رژیم صهیونیستی رو نشان میده در این ماجرا و این که دیگه ما شاهد این خواهیم بود که رژیم صهیونیستی هرگز به دوران قبل از 7 اکتبر و این ماجرایی که در طول این چند ماه به وجود آورد بر نخواهد گشت و در آستانه یک سقوط حتمی قرار گرفته، چون نتوانست رژیم صهیونیستی با همه کمک‌هایی که از طرف آمریکا در قبال او صورت گرفت، از طرف اروپا در قبال او صورت گرفت، نتوانست یک گروه کوچکی به نام حماس رو از پای در بیاره. پس این نشان از ضعف مفرط این رژیم میده و اینکه بالاخره نابودی اسرائیل و محو او از روی این کره خاکی کاملا قابل دسترسی هست و منتظر چند تکانه کوچک دیگر هست که به کلی ما شاهد حذف این رژیم از صفحه روزگار باشیم. این تحلیل بنده است از این ماجرا.
بله، چقدر میشه امیدوار بود که رژیم صهیونیستی با توافقات پایبند باشه؟
خب البته رژیم صهیونیستی ماهیت عهد شکنانه خودش رو بارهای بار نشان داده که خیلی هرزم به حضور شما که پایبند تعهدات خودش نیست. ولی این بار من گمان میکنم که هرزم به حضور شما که حالا اثر اجبار و مجبوریت بالاخره تن بده، چاره ای نداره و اگر بخواهد آقا تن ندهد به شرایط، برای خودش در آینده مشکلات بزرگتری رو ایجاد خواهد کرد. چون قضیه مبارزه حماس جبهه مقاومت با اسرائیل مربوط به امروز نمیشه که بخواد با مثلا فرض بکنه که زیر پا گذاشتن توافقات فقط امروز بخواد یک امتیازی بگیره و فکر آینده رو نکنه. در آینده قطعا مشکلاتی با حماس پیدا خواهد شد، نبردهایی، جنگهایی بالاخره که در اون زمان نیاز داره اگر بخواد دوباره آتش بسی بکنه که یک مقداری بالاخره امروز کوتاه بیاد و اون ماهیت عهد شکنانه خودش رو ولو ظاهری بالاخره بپوشانه که در اون زمان بتونه دوباره امتیازاتی رو بگیره. این بار فکر میکنم که حالا گمان زنی سلطه گمان زنی فکر میکنم که به این عهد خودش به اصطلاح پایبند باشه و
عمل بکنه به مفاد آتش بس.
بله آقای دکتر، اگر بخواید یک مقایسه بین وضعیت رژیم صهیونیستی قبل از هفته اکتبر 2023 داشته باشید و بعد از او، خصوصا شرایط این روزها هم در بعد داخلی رژیم صهیونیستی و اختلافات و درگیری‌هایی که در داخل رژیم صهیونیستی وجود داره و هم در ابعاد جهانی بخواید یک ارزیابی بکنید، چه خواهید گفت؟
اصلا قابل مقایسه نیست. شما قبل از 7 اکتبر ببینید که افکار عمومی جهان با اسرائیل شاید همراه بود، جز معدود به اصطلاح ارزم به حضور شما که مردمی یا دولتی که بالاخره حمایت می‌کردن از فلسطین و در مقابل رژیم صهیونیستی بودن. امروز شما می‌بینید اصلا افکار عمومی دنیا یک نفرت شدید و زائد الرسی از رژیم صهیونیستی داره. حتی دولت‌ها الان دیگه به این راحتی نمی‌توانن، اگر هم طرفدار هستن، اعلام طرفداری بکنن، چون منفور ملت‌های خودشون میشن. رسانه‌های دنیا، افکار عمومی دنیا همه متأثر شد از این قضیه 7 اکتبر و قضایای بعد از اون، و این متأثر شدن در جهت انزوای رژیم صهیونیستی و نفرت عمومی از این رژیم بود.
بله.
از نظر داخلی هم که خب بالاخره با این شرایطی که به وجود آمد و قضایایی که شکل گرفت، نارضایتی عمومی در رژیم صهیونیستی که خب از قبل بود به مراتب افزایش پیدا کرد، خصوصا در رابطه با ساکنان شمال که اینها دیگه بالاخره از شمال اراضی اشغالی آواره شدن و از خانه های خودشون خارج شدن.
بله.
و شرایط خیلی بدی رو در طول این چند ماه اینها متحمل شدن. قطعا دکترین رژیم صهیونیستی که مبتنی بر امنیت هست، چه بیرون چه داخلی، در قضیه 7 اکتبر و قضایای بعد از اون در طول این یک سال کاملا زیر سوال رفت و بالاخره ماهیت رژیم صهیونیستی از اون حالت امنی که در دنیا برای خودش و برای مردم خودش ترسیم کرده بود به یک حالت بسیار ناامنی تبدیل شده و شرایط رو سخت کرده. قطعا این نارضایتی ها روز به روز بیشتر خواهد شد، هم از طرف خارج بالاخره حجمه ها بیشتر خواهد شد، هم از داخل، و مجموعه این فشارهای داخلی و خارجی زمینه رو برای روزهای بسیار سختی در رابطه با رژیم صهیونیستی فراهم میکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما. سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
در پناه هم باشید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه بعد از ظهر دیروز در آیینی در کاخ کرملین معاهده مشترک جامعه راهبردی دو کشور را امضا کردند. این معاهده با یک مقدمه و 47 بند گشایش در حوزه‌های مختلف همکاری‌های تهران و مسکو به ویژه مناسبات اقتصادی دو کشور خواهد بود. با امضای معاهده دو کشور ایران و روسیه روابط خودشان را به شکل ویژه در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری گسترش خواهند داد. معاهده جدید همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه که نتیجه حدود 3 سال مذاکرات و رفت و آمدهای مقامات تهران و مسکو است، تمامی جنبه‌های همکاری دو کشور را پوشش می‌دهد و به 3 حوزه اصلی همکاری اقتصادی، همکاری علمی و فناوری و همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری توجه ویژه‌ای دارد. همکاری دو کشور در حوزه‌های تجارت بین المللی و انرژی، همکاری در حوزه فناوری به ویژه فناوری‌های نوین، امنیت اطلاعات و سایبری، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مسائل دفاعی و نظامی و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط زیست و دریای خزر، مقابله با پولشویی و جرایم سازمان یافته برخی از مفاد این موافقت نام است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همچنین اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص وضعیت افغانستان گفتگو کرده. او در یک نشست خبری مشترک با پوتین اظهار داشت ما در مورد مسائل و زمینه‌های همکاری در قفقاز جنوبی، سوریه، خاورمیانه و همچنین افغانستان تبادل نظر کردیم. پزشکیان تاکید کرد که در این گفتگو بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان تاکید شده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران همچنین قبل از سفر به مسکو و تاجیکستان سفر کرده بود. در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد وضعیت افغانستان هم صحبت کرد. پزشکیان در کنفرانس مشترک خبری با رحمان با اشاره به بحث دو کشور در مورد مسائل منطقه از جمله افغانستان گفت افغانستان کشوری مهم در همسایگی ماست و رشد و ثبات این کشور را همسو با منافع خود می دانیم. حفظ امنیت مرزها برای ما مهم است. رئیس جمهوری تاجیکستان هم با نشر خبرنامه‌ای گفته که رحمان و پزشکیان با مبارزه بر ضد تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مخدرات تاکید کردند. امام علی رحمان همواره ضمن تاکید بر تامین امنیت و ثبات و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان از ناحیه گسترش تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مخدرات از افغانستان به تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و امنیت آسیای مرکزی را به امنیت افغانستان ربط داده. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با دکتر بسم الله خرمی کارشناس افغانستانی و آگاه روابط بین الملل و در ابتدا ارزیابیشون رو خواسته از سفر پزشکیان به تاجیکستان و روسیه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیوی دری. عرض کنم خدمت شما که همونطور که مستحضرید آقای مسعود پزشکیان چند روز اخیر خب همونطور که شما فرمودید بیش از 20 سند با کشور تاجیکستان و یک سند راهبردی با آقای پوتین در مسکو امضا کردند. قطعا این نوع تفاهم نامه ها و همکاری های ایران با روسیه و تاجیکستان میتونه ایران رو از طریق این که با کشورهای همسایه ارتباطات خود برقرار بکنه از لحاظ سیاست خارجی تقویت بکنه. میدونید که روابط ایران و تاجیکستان در سالهای متمادی درگیر تحولات فراوانی بوده. قطعا این امضای سندها میتونه روابط ایران و تاجیکستان رو تقویت بکنه و قطعا افغانستان رو هم میتونه در سالهای بعدی به این نوع همکاری ها اضافه بکنه، چرا که هر سه کشور دارای تاریخ، فرهنگ و زبان مشترک هستند. همونطور که آقای پزشکیان و رئیس جمهور تاجیکستان گفتند این کشورها دارای تاریخی هستند که هیچ کس نمیتونه اونها رو انکار بکنه. از هزاران سال پیش تا کنون این سه کشور دارای یک پهنه سرزمینی مشترک بودن که قطعا میتونه کمک بکنه. در مورد روسیه هم آقای پوتین و آقای پزشکیان هر دو بر این امر واقف هستند که همکاری و روابط دو کشور میتونه هم در عرصه سیاست خارجی هم در عرصه اقتصادی دو کشور تقویت بکنه. بنابراین فکر میکنم که روابط ایران، روسیه و تاجیکستان میتونه جمهوری اسلامی رو از لحاظ سیاست خارجی چه در عرصه منطقه و چه در عرصه بین الملل تقویت بکنه.
همون گونه که شما هم اشاره کردین، خب ایران، روسیه و تاجیکستان منافع مشترک در موضوعات مختلف دارن. یکی از بحث‌هایی که مهم افغانستان هست که در همسایگی این کشورها قرار داره، می‌خواستم ببینم سفر آقای پزشکیان آیا میتونه تأثیری بر وضعیت افغانستان هم داشته باشه؟
بله، قطعاً میتونه تأثیر داشته باشه. همونطور که می‌دونید یکی از صحبت‌هایی که آقای پوتین و آقای پزشکیان داشتن تأکید بر صلح در افغانستان هست. هر دو کشور از جمله دولت‌هایی هستند که تأثیرات بسیار فوق‌العاده‌ای بر افغانستان دارند و همچنین هر دو کشور تمایل دارند تا روابطشون رو با دولت افغانستان تقویت بکنند. درست هست که هر دو کشور تأکیدشون بر این بوده که بعد از اینکه طالبان یک دولت همشمول رو تشکیل بده، اون زمان که طالبان رو به رسمیت خواهد شناخت.